دوستان همراه دعوت میکنم زادگاه رو بشنوید.
به نام زادگاه هر کسی چون می شود یک بخش ایمانش.
زادگاه من، وطن من، زندگی من، خاطرات من، هویت من، ایران من.
زادگاه برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود و سلام می‌کنم حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. از کنار بام ایران، قله دماوند، داریم با شما صحبت میکنیم. در شمال ایران، استان مازندران، بخش لاریجان، شهرستان آمل و روستایی که به نام علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه نام گرفته، روستای ایرا که ما در حال حاضر در این روستا هستیم. طبیعت بسیار بسیار زیبایی داره و رشتکوهای نسبتاً مرتفعی داره و قله دماوند که نماد پایداری مردم حالا ایران رو در نظر بگیریم، مازندران، لاریجان و بیایم همین روستای ایرا. اینقدر فاصله نداریم با منزل شخصی علامه حسنزاده آملی که ایشون و همسرشون هم در حیات منزلشون به شکلی مدفون هستند و ما اومدیم به زادگاه ایشون. اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم، با ما همراه باشید تا درباره این شخصیت بزرگ کشورمون اطلاعات رو از زبان مردمی که در اینجا به سر میبرن بگیریم و در اختیار شما عزیزان شنوندمون قرار بدیم. جناب آقای ابراهیمی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
عضو شورای اسلامی روستای ایرای بخش لاریجان آمل هستید.
بله بله.
روستای زیبایی دارید. خوش آب و هواست و چقدر طبیعت زیبایی داره و باغات گیلاسی که واقعا زیباست.
بله، باغاتی که مشاهده می‌کنین، درخت‌های سیب و گیلاس و گردو این چیزا مشاهده میشه و بنده خدمتگزار این مردم ایرا هستم.
دامی که داره چرا میکنه، چه زیبایی داده به منطقه.
بله، خیلی زیبا که مشاهده میفرمایید.
زادگاه علامه حسنزاده آملی.
بله، اینجا زادگاه حضرت علامه هستن که از بچگی اینجا بزرگ شدن و حضرت آقا هم از بچگی اینجا تدریس میکرد تا سن 20 سالگی رفتن آمل و بعد رفتن تهران و قم و که بعد یواش یواش اومدن باز مجددا به ایرا و تابستونا میومدن ایرا، از بهار می اومدن تا آخرهای پاییز که همینجا تدریس می‌کردن، همینجا درس می‌دادن، درس می‌خوندن و کتاب‌های زیادی نشر کردن.
و اخلاق و رفتارشون وقتی در روستا بودید، خدمتشون می‌رسید، ایشون می‌اومدن قدم می‌زدن یا حتی مسجد باشه؟
اخلاقش که خیلی مردمی همه می‌دونن، کل مردم هم می‌دونن این جهانی بود، این عالم بود، عارف بود، با بچه‌ها با بزرگ‌ها همه یه نواخت رفتار می‌کرد.
شنیدم در خونه‌ش هم همیشه باز بود به روی هر کسی.
بله، زائرینی که از راه دور می‌اومدن باهاش ملاقات می‌کردن.
کسایی که می‌اومدن اما شاید علامه حسنزاده آملی در روستا نبود، اون وقت چه می‌کردن؟ سایر اهالی میزبانی می‌کردن، ازشون پذیرایی می‌کردن؟
100%. الان هم همینه، در به روشون باز، حتی زمستون که سرما بود اینا بود می‌اومدن اینجا، باز ما بهشون آدرس می‌دادیم می‌رفتن آمل. این اواخر آمل سکونت داشتن، آمل زندگی می‌کردن.
پنج شنبه جمعه که اصلا تو محل نمیومد، چون چرا مهمان زیاد بود، خلاصه محلی ها بودن اینا، درس هم داشت، همش هم مطالعه میکرد اینا. بعد از اینکه شنبه میشد میومد تو محل قدم میزد، همه محلی هم که از شنبه به بعد هم بودن باش ارتباط داشتن، صحبت میکردن، میخندیدن. خیلی آدم خوب، افتخار ما بود. روش شاد باشه، افتخار ما بود.
آقا حضرت الله حسنزاده نه که آیت الله بیا، به جای همه پدر بزرگ بیا. خیلی برای ما خدمت از لازمه پیر همه جا رفت آمد داشته، خانوادگی رفت آمد خانوادگی هم داشته، خیلی خیلی از هرچی باویم و تعریف کنیم یا که از دراجه به صحبت کنیم کم آوردیم.
حاج آقای یعقوبی بود که همسن سالشون بودن که با ایشون رفاقت داشتن.
آقای یعقوبی سلام علیکم، خدا قوت
قربون شما،
زنده باشید. ما داریم درباره علامه حسنزاده آمدی صحبت میکنیم، اخلاقشون، رفتارشون، منششون، شناختی که شما از ایشون دارید.
خدا رحمتش کنه، آقای حسنزاده بزرگترین مرد دنیا.
از چه نظر؟
از هر نظر. ما بچه بودیم با این آقا بزرگ شدیم، از رفیق این پدر ما بود، اصلا دلسوز ما بود، مهربون دلسوز. یه روز اومد به پدر من گفت که به آقا نعمت بگو بیان من کارش دارم. رفتم خدمت آقا، گفت آقا عمو رحیم کیا مریضه، ما بریم عیادتش. ما بلند شدیم چهار بعد از ظهر رفتیم اونجا، اون پیرمرد تو رخت خواب خوابیده بود. آقا رو دید میخواست بلند شه، رفت دست گذاشت رو سینه پیرمرد، گفت بلند نشد. یک رو کمتر بیشتر ما نشستیم و بلند شدیم و آقا جان بردم دم در خونهش و غروب دیدم زن اون مریض اومد دنبال من، گفت که آقای فلانی. گفتم بله. گفت اونجا که آقا جان نشسته بود یه بچه اسکناس 100,000 تومان زیر این تختک بود، مال آقا بود. ما همچه این صابخونه با ما همچه پولی نداشتیم، ممکنه افتاده بود جیف آقا. گفتم من نمیدونم. رفتم از آقا پرسیدم، گفت آقا نماجان برو بهش بگو حسنزاده کجا اینقدر پول داشت که اونجا بذاره. پول مال خودشون بود، پول مال خودشون بود. آره این از آقا جان.
یعنی وقتی به عیادت بیماری میرفتن شرایط اقتصادیشون در نظر میگرفت، کمک مادی میکردن.
آقا مطرح آقا ما رو میخونه کارگر داشت، ما میرفتیم سلام آقا، به کارگر ها پول میداد، با ما هم پول میداد. آقا جان گفت نه شما هم بود بگیرین. آره اصلا دیگه نمیشه گفت.
آره اینقدر هم سفره‌دار بود،
خیلی خدا میدونه هر کی میره خودش چای می آورد، خودش وزیرایی میکرد،
مستخدم نداشت.
نه اصلا آقا بی‌نظیر بود دیگه. حالا دیگه
همه سر سو از آقا بیو بود.
علامه حسن زاده آمولی.
من راننده کامیون بیمه 45 سال، 30 سال مدام، هیچ کسی جو یا قرون نرمون. خاطراتی که از حضرت آقا دارم چهار شدنی نیه. چهره شناس مثل وی در جهان ده نبی. امون مردی امون خواست بود اینجا مال پاک بکنه اینا، اما وردم این درزو می
مالشو پاک بکنه. آره
دم در امون چی عباس آقا جان؟ گفتم آقا آجاقا این آقا اومد میخواد بختیارت شما. نه آقا بگو بره، کار داریم نمیرسیم. متوجه بیه که به کیا به چی کارو ها ونه مال از کجه به مو ها بزرگوار بیه. اما خب اینجا گذار بلاخره کوهستو بعد سوا از این برنامه کل خلق الله، کل خلق الله باطنه که مثل آیت الله حسن زاده با اون همه علم چه شخنه دل قبر درستو کرده،
قبر رو در محبته منزل خوده.
دلیلش چیه؟ کلیه انسان هایی که شونو نزدار دنیا این قبر مال بوشون نیه. جناب عالی وقف کردی امور با این دفع کنن ای امنیه. مردی شه خانه دلو کرده، شه ملک دلو کرده، شه سه قبر بشته.
در ملک شخصی خودش دفع کرد که آدم مدیون دیگران نباشه،
مدیون دیگران نباشه، جای خودشه. بچه های کوچگارو که میدید میبوسید، با اینا صحبت میکرد خیلی با محبت. اینجا میومد چند تا 5 تا خانوار 10 تا خانوار پاییز بودن، 10 کیلو برنج تارم درجه 100,000 تومان پول هدیه میکرد به خونه ها. ببر بده ببر. یکی از مستقان به عنوان کارگر بهش گفتن که برید این آقا رو بیارن، علی فوت کرد، اما علی مظلوم اینو آوردن این درختار اصلاح کنه. حضرت آقا اومد پایین دید این داره یه درخت خشک میکنه، دستش گرفت. اما علی چیکار میکنی؟ گفت دارم این درخت خشک میره، منم که خشک شدم بود منم بزنی دست نزن بهش، این زنده است، این مرده نیست که. چیکار داری درخت خشک دست نزن؟
جان داره هنوز،
جان داره. علم و عمل و رفتار و کردار و یا یه جوانی رو میدید میومد بغلش رد میشد، اصلا این نگاه نمیکرد تو کی هستی تو چی هستی، یا سلام این میگفت سلام، این میگفت سلام،
پیش قدم میشد،
پیش قدم میشد. بله
مهمان زیاد داشتم، از سراسر کشور به صورت خودجوش مهمان داشتم بدون این که هماهنگی کرده باشن. مردم می اومدن، بستگی به این بود که آقا میپذیره یا نمیپذیره. همه سوال این بود که حالا با چه اطمینانی آقا جمعیتی از تبریز حرکت میکرد بدون هماهنگی می اومد ایران، آیا مثلا با اون همه هزینه برای چی می اومد؟ شاید آقا نپذیره. ولی روحیات آقا اینطوری بود که محال بود که اصلا مهمانی بیاد دم در ایشون، ایشون نپذیره. میپذیرفت حتی اگر جمعیت هم به اندازه ظرفیت خونش نباشه. بعد پذیرایی میکردن همه مهمان ها رو و اجازه هم نمیدادن کسی بلند شه و از دستشون وسیله چیزی بگیره. فکر نکنم کسی سراغ داشته باشه که آقا کار پذیرایی خودش رو به دیگری سپرده باشه.
من اینشینه بگه شما لطف کنید یه پذیرایی بکنید، مثلا من پام درد میکنه یا سنم بالا رفته نمیتونم.
اصلا و ابدا فکر نکنم حتی یه نفرم چنین چیزی رو تو ذهنش باشه.
پذیرایی ها چی بود؟ همین چای و میوه بود یا
دیگه؟ میوه درخت های خودش بود، عموما میوه های درخت های خودش رو جمع جور میکرد و چایی هم میآورد. فکر میکنم که ایشون حتی برای دیگران هم کار مستقیمی انجام میداد.
جالبه جالبه. و خب در زمینه علوم مختلف هم تبحر داشت، مثل نجوم در نظر بگیریم یا ریاضیات رو در نظر بگیریم. علامه حسنزاده آملی، جناب واسطی،
خب در علم نجوم که خب تقویم های نجومی رو هم قبل از انقلاب و بعد انقلاب خب داریم مال ایشونو. در علم طب خیلی قوی بودن،
یعنی طب؟
بله علم طب در حقیقت میشه گفت که یه نوع متخصص داخلی بودن. در ریاضیات خیلی تبحر داشتن. حضرت آقا حسنزاده اگه بخواست هر مقام بگیره رهبری بهش میداد، ولی ایشون حتی حاضر نشد. الان هم برای همه جای سوال ساده زیستی بعد از مرگ هم نشون میده خودشو. همه فکر میکردن آقا میگه قم محل دفن من باشه، اما یه روستای دور افتاده ایران رو انتخاب کرد برای محل دفنش. شما ببینید چه شخصیتی مثل ایشون چنین تصمیمی تا حالا گرفت. آقا حسنزاده هم شاید مریدان زیادی داشته باشه، خیلی هاشون به مرام واقعیش رفته باشن. در این حال خیلی آقا حسنزاده تأثیر گذار بود، منشش رفتارش خیلی از جوانها رو به سمت و سلوک خودش آورد. ما کم داریم اینجوری، اینکه من هم یه حسنزاده دوم باشم نه نداریم، ولی آقا حسنزاده این تیپ آدم ها رو زیاد تربیت کرد.
در علم نجوم و علم ریاضیات و همچنین طب هم شما فرمودید تبحر داشت، و جالب زبان بومی، زبان فلک مردم مازندران رو هم یه ارزش و احترام خاصی براش قائل بوده.
بله آدم دو تا دیوان داره، وقتی دیوان اون چیز مازندرانی رو آدم میبینه اصلا تعجب میکنه، مگه آدم چقدر وقت داره؟ من نه مرد اینور و نه مرد اونور هستم. این چیزای عجیب غریب که اصلا شعرش هم واقعا با همه اشعار زمین تا آسمون فاصله داره. چقدر تو این شعرها خودش سرزنش میکنه، چقدر تو این شعرها هر جا شعری که میگه آخرش یه جا خودش میزنه، یه تلنگو به خودش میزنه.
ای حسن بیدار شو.
آره به خودش داره میگه، میگه حسن تو کجایی؟ این امر من گفتم ولی آیا تو هستی یا نیستی؟ دقیقا مردم رو دعوت میکرد با عملش، نه با زبونش. یه جوری بشه آخر عمریمون مثل آقا حسنزاده فکر کنیم و مثل آقا حسنزاده از این دنیا بریم، و چیزی رو که انسان میتونه در جامعه خودش نشون بده این که سالم زندگی بکنه.
از دیاری میآیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایرانم.
نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای
ایران ما وسعت بیکرانه عشق، خطه‌ای سرشار از زیبایی و شگفتی، دیاری که در هر گوشه آن می توانی شکوه و عظمت خلقت را به تماشا بنشینی. سرزمینی با تاریخ و تمدنی کهن و غرورآفرین. اینجا ایران دوست داشتنی ماست. دوستان، از شما عزیزان دعوت میکنم نغمه های نیمایی رو بشنوید.
نغمه های نیمایی
سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خالق شعر و احساس، سلام ما را پذیرا باشید از دنیای شعر و ترانه و خاطره. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو خواهیم کرد. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی، و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی در آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. های نخراشی به قفلت گونم را تیغ، های نپریشی صفای زلفکم را دست، با برویم را نریزی دل ای نخورده مست. لحظه دیدار نزدیک است. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم. مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، یکی از قله‌های رفیع شعر امروز و شعر نیمایی است. به غیر از اشعار مشهور اجتماعی اخوان ثالث که به زبان حماسی سروده شده اند، بخش مهم دیگری از میراث شعری اخوان ثالث را غزل‌ها و غزلواره‌های او تشکیل می‌دهد. عشق در شعر و اندیشه اخوان سالس برخلاف بسیاری از معاصران واجد همان صفاتی است که از روح یک انسان عارف مآب سنتی اما با آداب امروزی سراغ داریم. زبان اخوان سالس در غزلواره ها به مانند سایر اشعار موافق او با زبان امروز و در پیوندش با منطق نثر سامان یافته است. تفاوت اصلی زبان شعر اخوان در آثار غنایی و عاشقانه با سایر اشعار او در این است که در اینجا آرکائیسم یا همان زبان رسمی و فخیم و کتابی رنگ کمتری دارد. تصویر نیز در شعر مهدی اخوان سالس و خاصه در غزلواره های وی نقشی بسیار مهم دارد. آری، توانایی پیوند استوار میان سنت کلاسیک ادب فارسی و جنبش نوین نیمایی به طب شکل‌هایی از شعر دیروز را وارد شعر امروز کرده و نیز توانسته در بسیاری از اشعار نو و نیمایی این قابلیت و ظرفیت را ایجاد کند که در موسیقی سنتی یا ایرانی جای بگیرند. از چند شاعر امروز که شعرشان هم مورد مهر و هم مورد بیمهری موسیقی ایرانی بوده است، میتوان از نیما، اخوان سالس، شاملو، فروغ و شفیعی کتکنی نام برد. اما اخوان سالس به دلیل پایبندی بیشتر و خاصترش در شعر نیمایی که نزدیکتر به نوع قافیه پردازی شعر سنتی است، طبعاً بیشتر مورد پسند آهنگ سازان بوده است. این سخن را گفتیم تا بگوییم که برای تسخیر دل مخاطبان موسیقی، گاهی در شرایطی خاص و به ویژه با اشعار با وزن نیمایی و حتی گاه اشعار بی وزن شعر سپید، به صدای خواننده نیازی نداریم.
آنجا که شعر در جویبار ترانه جاری شد،
به کجا چنین شتابان گمن از نسیر پرسید؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قباب این بیابان.
یک بار دگر عبث در آیینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
نغمه های نیمایی
استاد پرویز مشکاتیان در آلبوم لحظه دیدار با 18 بخش که سنتور ساز اصلی آن محسوب می شد، توانست نظر مثبت جامعه را جلب کند. در آلبوم لحظه دیدار، محسن کثیرالسفر و جمشید محبی با تنبک و بهداد بابایی با ستار استاد مشکاتیان را همراهی کردند. سه قطعه با تکنوازی بابایی که خواهرزاده اوست نیز در آلبوم قرار دارد. آلبوم لحظه دیدار مشکاتیان در سال 1380 روانه بازار شد و جزو ماندگارترین و البته پرفروشترین آلبوم های موسیقی در سبک سنتی لقب گرفت. لحظه دیدار برنده جایزه اولین جشنواره جهانی موسیقی صدای روح ایتالیا نیز شد. اینک این شما و این هم ترانه لحظه دیدار با صدای آهنگساز و موسیقیدان ارجمند استاد مشکاتیان و شعری از سروده های شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان سالس.
Baz mi lazım, baz mi lazım.
دوستان همراه، ساعت 9:56 دقیقه شما شنونده رادیو فرهنگ هستید.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سایه سارت جانی را. سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی تو، دل ستانی تو، دل نشینی تو، آسمانی ترین زمینی. خوشا سنام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلا
دوستان همراه، با اعلام ساعت 10 از شما عزیزان دعوت میکنم فکرانه رو بشنوید.